أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا بساحت نوراني ماما صلوات الله وسلام عليه تقديم بكنيت صلوات بر محمد و آل محمد امروز جلسه دهم از بحث پدیده‌های پایانی در قرآن هست. بعد از توضیحاتی که درباره ظرف ظهور داده شد، گفتیم باید سه تا ظرف رو بشناسیم تا پدیده‌ها رو خوب بتونیم تحلیل کنیم: ظرف ظهور و ظرف رجعت و ظرف قیامت. عمده پدیده‌ها هم که محل بحث ماست از ظهور تا عرصه قیامت، یعنی پدیده های دوران ظهور و پدیده های دورای رجعت. اثر ظهور و جلوه ظهور را که در امام معصوم اول اتفاق می افتاد با اون تفاصیلی که عرض کردیم، و بعدش در دین و بعدش به تبع در جامعه انسانی رخ می داد بررسی کردیم. حالا درباره اثر ظهور یا علائم ظهور در عالم طبیعت و عالم ملک میخواییم حرف بزنیم. در روایات ما یه دسته حرف هست، یه دسته نشانه گفتن یا اثر گفتن، مثل زنده شدن زمین که در جلد 52 بهار یه روایتی است، غیر از اون روایاتی که درباره یحیی الارض هست، زمین زنده میشه در زمان حضرت مهدی که جداگونه بهش میپردازیم. در جلد 52 بهار صفحه 225 یا روایتی هست که میفرماید القائم المهدی الذی یبدل الارض. غیر الارض، این اون کسی است که زمین رو تبدیل به غیر زمین میکنه. اینها خب جای بحث زیاد داره. یکی دیگه درباره طولانی شدن روزهاست در دوره ظهور که معمایی شده برای بسیاری از اونهایی که در این زمینه تحقیق میکنن. تقریبا همه، یکی از معماهایی است که علل قاعده باید حل بشه که در دوره ظهور روزها، ماها و سالها مثل روزها و ماها و سالهایی که ما الان داریم نیستن و طولانی تر میشن. دو تا روایتش اشاره میکنم، حالا سر جاش بعدن بیشترم میگم. باز در جلد 52 بهاره که امام صادق علیه السلام در یه حدیث طولانی میفرماید که وقتی قائم ما قیام بکنه، خدا امر میکنه به فلک در زمان او که یبت او فی دوره، کند بشه در حرکت خودش، در دوران خودش آروم بره. حتی یکون الیوم فی ایامی که عشرت ایام، تا جایی که روز در ایام حضرت مهدی میشه مثل 10 روز الان، و ماه میشه مثل 10 ماه الان، و سال هم میشه مثل 10 سال الان. یا دوباره در همین جلد درباره ماجرای فتح قسطنطنیه و چین و جبال دیلم در زمان حضرت مهدی، که میدونید دیگه کدوم قسمت ها میشه، و اتفاقا هم بعد از ماجرای قدس، ظاهرن از کوفه به قدس بعد ماجرای فتح کل جهان انجام میشه، که قسمت قسطنطنیه که الان بالای سر ما ایرانی ها قرار میگیره، از ترکیه و اونورا بگیرید تا بعضی کشورهای آسیای میانه و روسیه تا مرز چین، این اتفاقها رو وقتی میفته درباره اونجا، حالا حرفای عجیب اونجا زیاده که اشاره هم تو بسای قبلی بهش کردم، یارانش اونجا از دریاچه وقتی میخوان رد بشن سر آب رد میشن، که ماجراهایی بود که اشاره کردیم در تکامل انسان. بعد درباره این، تو این روایت هست که توی اونجا 7 سال میماند، 7 سال میماند، اما مقدار هر سالش 10 سال شماست. پس یکی از معماهایی که تو اختلاف روایات هست، یه جایی گفتن 7 سال زمان زمامداریشه، یه جایی گفتن 70 سال، شاید وجه جمعش همینطور باشه. اگه 7 سال خودش رو ببینی 7 ساله، اگه به سال شما باشه 70 ساله. خب اینا یعنی چی؟ آخر روز که دیگه دست آدم نیست که همینطور طولانیش بکنه یا زیادش بکنه. یا مثلا فرض کنید یکی از نشانهایی که اول جلسه این بحث عرض کردیم، از اون 10 نشانهی که تو روایات بود، اشتراط و ساعه نمیشه، اشتراط و ساعه نمیشه الا به 10 تا اتفاق. یکیش اگه یادتون باشه طلوع آفتاب از مغرب بود، که از مغرب آفتاب طلوع میکنه. خب اینم باید تر بشه دیگه، یعنی چی آفتاب از مغرب طلوع میکنه؟ خیلی ها وقتی به اینجا میرسن مجازی معنا میکنن، میگن که این آفتاب خود حضرت مهدیه. خب اون که از مغرب نمیاد، که از مکه میاد. یا مثلا فرض بکنید اونم تازه ذیل یه روایتی از امیرالمومنین سعد ابن سوهان یه برداشتی داره که هر کسی اهل حدیث باشه میشناسه که اینجا برداشت خود سعد ابن سوهانه، که میگه او کسی است که آفتاب مغرب است. خب دیگه بعضی ها چون نمیتونن الان پدیده اینجوری رو تو عالم توصیف بکنن، آقا دیگه میتونیم باد و گرداب و اینها درست کنیم، اما خورشید از ایوری در بیاد دیگه نمرود و اینها هم توش فبوت الذی کفر، یه بارو مبهوت شد چی دیگه، مگه میشه؟ ابراهیم وقتی گفت تو این میتونی هم مغرب درش بیار، اگه تو میگی من خدای هر چیزی هستم، فبوت الذی کفر، نمرود یه بارو مبهوت شد گفت دیگه بابا یکی آسون نیست. خب وقتی رو زمین نتونستن همچی چیزی رو توجیه بکنن، مجبورن به مجاز، که بگن این خود آفتابه خود حضرت مهدیه، ولی واقعا اینطوره، راهی نداره برای تصحیحش. یه خورده این هفته معطلی بحثا هستیم و بیشترش اگه همراهی بکنید. حالا سخنهای زیادی اینجا هست که طرح بس در سوال بکنم، بعد به مرور واردش میشن. یکی این که پدیده‌های پایانی، این جور پدیده‌های کلام میشمارم، کدوم یک علامت ظهورن، کدوم یک اثر ظهور حضرتن، کدام یکی نشانه راهن که گذاشته باشن که ما بشناسیم ماجرای حضرت رو، ماجرای ظهور حضرت رو از مدعیان دروغین تفکیکش بکنیم، و کدام یک اثر دوره ظهورن. چون الان اگه دقت بکنید بعضی از اینها کأنه موقتن، یه اتفاقی میفته دیگه تمام میشه. یکی از همین آثار اینه که یک روزی خورشید در وسط آسمان میایستد. البته در واقع ما میستیم دیگه، الان شما متوجه دیگه که ما ایم که حرکت میکنیم نه خورشید، ولی خب به نظر ناظر زمینی خورشید ایستاده. از ظهر تا عصر خورشید ساعت 12 است همینطور ایستاده. خب این معلومه که هر روزی طور نیست، یه علامته، ولی اینی که روزها طولانی میشود در ایامهی، فرمود فی ایامه، این معلومه یه اثره، یه اثر پایداره که هستش. اینها کدوم اینطورن کدوم اونطورن، اینا رو ازم تفکیک بکنیم. و بعد ارتباط منطقی این پدیده‌های آسمانی با هم چیه؟ یه پدیده است که هر کدوم یه علتی داره و هر کدوم از یه جایی میاد، یا یه منظومه است به هم ربط دارن. یه سنگی یه جای عالم انداخته میشود به ید خدای متعال، همه این سلسله شروع میشه و اون اتفاقا که باید بیفته. یه منظومن یا اتفاقیان، هر کدام از یه علتی از یه جایی پیروی میکنن، نظمی با هم ندارن. اینم بحث مهمی است. و اون چه نسبتی با ظهور امام زمان دارن، با مثلا حرفایی که قبلا زدیم که گفتیم ظهور غیر از حضور است، ظهور یه عرض عریضی داره، حالا اینا چه ربطی به ظهور حضرت دارن؟ قرآن تو این زمینه چی میگه؟ چون قرار بود بحثمون قرآنی باشه و تو این زمینه از قرآن بیشتر استفاده بکنیم. حالا من مجبورم به خاطری که ذهنتون روشن بشه، روایات همیشه مفسر قرآنن و مبینشن، وقتی از روایات رجوع بکنیم تفصیل بیشتری میبینیم. من اول از روایات میگم بعد بس به قرآنم میرسه. مقارنه با ظهور، یا شما بگید مقارنش بعدش، فعلا دعوا سر قبل و بعدیش نکنید، اونا تو لابلای بس معلوم میشه کدوم یک قبل از ظهور حضرت مهدیه کدوم یک بعدشه، ولی همین دور و برش دیگه، یه خورده قبل یه خورده بعد. 12 نشانه میگن از مجموع روایات برمیاد، بعضی جاها همینطور شمردن بعضی جاها هم سرجم که میریزید. 12 نشانه آسمانی، حالا زمینی ها و حکومتی ها و سیاسی ها و اجتماعی ها، سر به 300 تا و 400 تا میذاره. نه، او اتفاقایی که یه جورکای پدیده‌های نجومی آسمانی هستن، وقتی ردیفشون میکنی فهرستشون میکنی تقریبا 12 تا میشن که باید تفکیک بشن و ببینیم چه اتفاقیه. من فهرستشو براتون میگم، روایات هر کدوم بخوام بخونم خیلی طولانی میشه، فقط همین تیترشو میگم، روایاتشو نمیخونم. یک آتشی در جانب مشرق که 3 تا 7 روز هم طول میکشه از جانب مشرق یه آتشی میاد. دوستانی که اهل دقت بودن با هم بودن از جلسه اول، با اون آتشی که اشراط و ساعه بود و گفت از قعر عدن می آید تو یمن بلند میشه و نسوق الناس و تسوق الناس الى المحشر و سوق میده مردم رو به محشر، این با او فرق میکنه. 3 آتش 3 تا چیز ظاهرن که با هم متفاوتن. این یکیش از علائمه که بعضی وقتا هم عمود و منار ازش تعبیر میشه، یه عمود آتشین، یه عمود آتشینی که همه میبیننش، تو تمام کره زمین میبیننش. این یکی. 2، کسوف خورشید در اول ماه قمری و هم در آخرش، به خلاف عادت. خلاف عادته، خاطری که تو روایات هم هست که از زمان هبوط آدم تا الان یه اتفاق نیفتاده. کسوف وقتی اتفاق میفته که ماه در مقابل خورشید و چیز قرار بگیره دیگه. خب اول ماه که ماه هنوز رویت نشده که بیاد بین ما قرار بگیره و مثلا خورشید و اونو تاریک بکنه، پدیده نادریست، پدیده عجیبیست، یعنی تا حالا اتفاق نیفتاده. اول ما و آخر ما که ما اصلا هنوز قابل رویت آدمیان نیست، واسط قرار شدنش یه چیز خلاف طبیعتیست، خلاف عادتیست. میگه این یکیش که توی ماه قمری که اینا بعضا گفتن تو ماه رمضان هم هست، اولش و آخرش یه اتفاق ها میفته. 3، طولانی شدن ایام و لیالی، که روزها و شبها طولانی میشه که عرض کردم بعضی روایات میگه که مثلا به اندازه 10 روز شما میشه. 4، کوتاه شدن ایام و لیالی، یعنی هم کوتاهشو گفتن هم بلندشو گفتن. و بعضی هایی که فقط خواستن فقیهانه حل بکنن، خب ما روایات علمی اهل بیت رو حق نداریم با اصول فقه که اصول عملی است، یعنی اصول برای فهمیدن حرفای عملی اهل بیت، حق نداریم با این اصول حلشون بکنیم، بگیم اینا تعارض دارن یا تساقط کنن یا نگاه کنیم کدوم یکی سندش قوی تره. نه، اینا یه حرف علمی میزنن، یه حرف عملی نیست که بگیم تعارض و یه حرفو که اینا رو باید حل کنیم. 5، یه صوت شدید و صیحه که در برخی روایات وقتش هم مشخص شده شب جمعه نیمه رمضان قبل از ظهور. باز درباره صیحه هم یکی دو تا صیحه داریم، دو تاش خیلی معروفه، یکیش همین 15 رمضانه، معروفتر از اون 23 رمضانه که از او تعبیر میشه به ندا یا صیحه، که اون ندای جبرائیل فرشته وحی درباره حضرت مهدی دعوت میکنه. اما این ماجرای دیگه است که مال 15 رمضانه که حالا یه اشاره میکنه حالا تو است. 6، خسوف کامل ماه در آخر ماه قمری است که اینم باز خلاف عادت، تو آخر ماه قمری خسوف اتفاق بیفته، ماه گرفتگی اتفاق بیفته. خب ماه که بگیره، ماهی تو ازمون پیدا نیست دیگه اون موقع، که اینم یکی از اون است. 7، توقف خورشید از وقت ظهر تا عصر، که عرض کردم تو بعضی روایات هست که نیمتنه ای هم در خورشید نمایان میشه که همه اونو میشناسن، اونم جداگونه خودش یه بحثی داره. 8، طلوع خورشید از مغربه، که از مغرب طلوع میکنه. 9، آمدن ستاره ای دنبال دار و نورانی به جهت مشرق، در جهت مشرق میاد. و 10، هم استداره نجوم یا فلک، دور زدنشون. 11، ساقط شدن حساب سالها و شروع شدن حساب با ماها. وقتی ماه قرار شد بشه به اندازه 10 ماه ما، همون خودش میشه مبدا تاریخ دیگه، با همون میشمارن. البته این پدیده از ظاهرش هم معلومه که یک بحث حاکمیتی و سیاسی است، اما چون یه نسبتی با اون پدیده‌های آسمانی داره مجبوریم اینجا بگیمش. 12، هم باد زرد که شب رو مثل روز میکنه، اینقدر زرد رنگه که شب تاریک رو روشن میکنه و 3 روز هم دوام داره. خب این 12 تا فعلا تو فله. حالا یه روایاتی داریم که میفرماید این آیات 10-12 گانه تسلسلی دارن، ترابطی با هم دارن، یه منظومه‌ای دارن، عین تعبیر رو منظومه میکنه، یه نظمی بینشون حاکمه، بیگانه از هم نیستن، یک چیزی همه اونها رو داره تدبیر میکنه، عین همین سنگهایی که به هم وابسته هستن، یکیش به دیگری تسری میکنه. و همینطور از امام حسین علیه السلام روایتی که برخی علامت ها رو وقتی شمرد، ابن سلک که راوی هست، خب دید این پدیده های عجیب و غریبی که میگن لابد تو هر قرن یکیش اتفاق میفته دیگه، همه توی ما همه اینا اتفاق میفته، آخه زمین عجیب و غریبه، تا حالا اینطوری نشد همش نزدیک به هم. این بند خدا دست باچه شد، گفت که جالت فداک اخاف انگتول از آلک، ترسیدم با این وضع نگاه غیبت خیلی طولانی میشه. آقا فرمود نه، یه نظامی داره مثل نظامایی که تو آسمان و جاهای دیگه برقراره، یت با او بعض و او بعضن، یه نظامی داره که تبعیت میکنه یکیش از یکی دیگه، همینطور از هم دیگه تبعیت میکنن و زودی به هم دیگه وابستن. تو روایت دیگه هم هست که فرمودن توقع آیات متوالیات من السما، متوالین پشت سر همن و به هم وابستن و باز گفتن منظومن. خب ای تا اینجا. حالا اگر قرار شد یک مجموعه پدیده وابسته به هم و دارای یک نظم مثلا آسمانی باشن، علل قاعده باید یه فرضیه برای توجیهش بیاد دیگه. خیلی از اینها ظاهرش اینه که همین آسمانو میگه، همین ما رو میگه، همین خورشیدو میگه. یه چیزایی نیست که مثلا بیایم بگیم مثل اون خورشیدی که با دجاله. اونجا بعدن میرسیم توجیه میکنیم که خورشید با او سیر میکنه، لزومی نداره همین خورشید ما باشه. چیزی که مردم خورشید میپندارن، نه الزاماً خورشید واقعی است، اما اینجا واقعاً داره میگه همین خورشیده، همین خورشیده میگیره، همین ماهی طوری میشه و امثال اینا. خب یه فرضیه باید تو این زمینه بیاد که بتون توضیح کنم. اونی که میگیم فرضیه است دیگه، کسی میتونه روش قسم از عباس بخوره. یه کسی است به نام اسبیت النیلی، یه عالم عراقی است که یه کتابی نوشته الطور المهدوی. حالا ندیدم ترجمهش، من ندیدم، همین عربیشو دیدم. ایشون یه فرضیه تو این کتاب طرح کرده، چندین کتاب هم داره، یه ذوق خاصی هم داره در برداشت از قرآن. یه کتابی داره النظام القرآنی، اونجا یه برداشتای خاصی داره. منم وقتی نقد میکنم اینطور نیست که همه حرفاشو بخوام الان تایید بکنم، بعضی از جاهاش برداشتای خوب و بدی و جالبی است، قابل تایید هم است با سایر تفاسیر و جاهای دیگه. بعضی هاش حرفای نوعی است، بعضی جاهاش ممکن قابل دفاع نباشه. مثلا آنچه که ایشون درباره ملکوت میگه یا درباره بهشت و جهنم میگه که یه جوری توی همین سیارات برپاش میکنه و امثال اینها، من براش دفاعی ندارم. اما اون چیزی که اینجا میگه رو من براتون نقل میکنم. اول به نظر بنده اونقدر که من تحقیق کردم ایشون طرح کرده. البته الان سر سایت ها و وبلاگ های بسیاری این جور فرضیات هست، صراحتا ترجمه حرف ایشون نیست، نمیگنم از این بنده خدا گرفته کسی، ولی خب دیگه میگن هر کسی یه خورده تغییر داده، یه کسی آتش فشان هم توش خاطی میکنه، یه کسی یه جای دیگه، اما این جور ذوقه دیگه زیاد میبینید توی به اصطلاح وبلاگ ها و سایت ها که الان خیلی زیادن. اما شاید اولین کتابی تو این زمین نوشته شده ایشون نوشته. ایشون میاد میگه که فرضیه ای که میاد ایشون طرح میکنه اینه که این یه منظومه است. ماجرا از وقتی شروع میشه که یک ستاره دنبالدار بزرگ مداری رو که طی میکنه که یک مدار بزرگی هست، وارد مدار بین زمین و خورشید میشه. و وقتی وارد زمین و خورشید میشه، این مدار میشه، تأثیرات عظیمی در ماجرای ما و خورشید قرار میده. اولا در یه وقتی از ماه که این میرسه بین ما و خورشید قرار میگیره، کسوف اتفاق میفته. در یه وقت دیگه دوباره بین ما و مثلا کره ما قرار میگیره، خسوف اتفاق میفته توی همین چرخش خودش. و بعد چون یک جرم بزرگی است که دارای انرژی بسیاری هم هست وارد این مدار شده، اثراتی داره که حالا تو فیزیک هم دیگه مفصل از اینا حرف میزنن، اثراتی بر ماه و خورشید و زمین داره، از جمله همه این آثاری که میگن. چون ستاره دنبال داره است، مردم او را به جانب مشرق هم میاد، یعنی جانب شرق زمین رو در واقع میبیننش، بیشتر از اونجا میاد به اون سمت مایله، یه عمود نورانی میبینن چون ستاره دنباله داره. حالا ایشون بعدن بحث مفصل میکنه که بین، نگفتی یه شهاب ثاقبه، شهاب از اینایی که زیاد میبینیم تو آسمون، نه یه نجم ثاقبه. نجم ثاقب خیلی فرق میکنه با شهاب ثاقب. شهاب ثاقب هم از همین سنگ های آسمانی است که میبینید رد میشن و خاموش میشن، اما نجم ثاقب ظاهرا هنوز اتفاق نیفتاده که الان آیه شو میخونم. یه اتفاق عظیمه، یه ستاره بزرگی با دنباله از نور که تشعشعات و گازیش هست میاد، عمود نار همونه. وقتی واقع میشه، خب نیرویی که وارد میکنه موجب میشه که مغناطیس زمین رو تحت تاثیر خودش قرار بده و موجب سکون زمین در یه مثلا چند ساعتی بشه. این چند ساعته زمینی ها احساس میکنن خورشید ایستاده، چون واقعا زمین میسته، از حرکت دورانی خودش باز میسته. چون حرکت عظیمه، انرژی زیاده، مغناطیس زمین رو عوض میکنه، قطب مغناطیسی زمین رو عوض میکنه، یا به بعضی تقریرهای دیگه مدار زمین رو عوض میکنه. بعد از این سکونه زمین برعکس میگرده،
یعنی به عکس خودش برمیگرده و این اتفاق میفته که ما طلوع آفتاب رو از مغرب میبینیم و همینطور بقیه آیات رو سعی میکنه اینطوری توجیه بکنه. پس ماجرا رو ایشون از چی شروع میکنه؟ از یه ستاره دنباله دار که وارد میشه در این حریم و این اتفاقا رو پشت سر هم میاره. دیگه صدا داره به خاطری که وقتی وارد سپهره و اصطلاح چیز بشه، البته نگفته وارد اوزون میشه، از اوزون رد میشه. بعضی فرضیات دیگه دیدم که گفتن شهاب سنگی از او وارد مثلا جدا میشه و وارد اوزون میشه و این موجب صدای بزرگی در زمین میشه. اما خودش هم قابل توجیهه که به علت تراکم هوا و امثال اینها موجب صدای بزرگی بشه. خب پس عمود آتش رو همون دنباله اون ستاره معرفی میکنه، کوتاه شدن روزها رو هم یک پدیده موقت معرفی میکنه، میگه در بد و عم وقتی میخواد بچرخه این کوتاه شدن روز یه پدیده آنیست، یه پدیده موقته، اما اینکه روزها طولانی بشن به خاطر تعویض مدار مغناطیسی زمین یا تعویض مدار زمین ممکنه دیگه دورش دور خورشید با یه فاصله بیشتری اتفاق بیفته و روزها طولانی بشن، دیگه روزها و شبها طولانی میشن و این هم امریست ممکن، یک نظام جدیدی. صدای کوبندوسی هم گفت که از همین طوری هست، چون حالا روایتش هم اینجا ایشون هم آورده، تو روایات دیگه هم دیدیم که رسول الله درباره اون سیحه هم پیشبینی هایی کرده، گفته که نماز شب جمعه نیمه رمضان رو که خوندید، امسال یادتون باشه، حالا شاید هم امسال بود، روز جمعه رو که خوندید نماز صبحتون رو برید داخل خونه هاتون و درها رو ببندید و تا میتونید هم لباس بر تن خودتون بکنید و گوشاتون هم بگیرید. اگر صدای صیحه رو شنیدید، که صیحه یه فرق زیبایی داره با ندا، صیحه وقتی است که صدای بسیار شدید باشه اما کلمه ای لفظی نداره، ندا وقتی است که یه چیز مفهومی باشه. درباره ماجرای جبرائیل تعبیر به ندا میکنن، نداء آسمانی، چون واقعا صوتی است، اعجاز الهی است که فرشته ای تجسم پیدا میکنه، صوتش لااقل همه میشنون. اما اینجا صیحه است، یه صدای کوبنده است که رسول الله میفرماید وقتی شنیدید همتون به سجده بیفتید و ذکر سبحان القدوس ربنا القدوس بگید. که حالا اینا هم سعی کردن آقا اینو که این فرضیه رو میگن اینا رو هم توجیه بکنن، اصل پوشوندنه و در و پنجره ها که معلومه، چرا؟ چون خیلی ها گنج میشن، کر میشن به خاطر عدم آمادگیش با این صدای بزرگ که پدیده این نجومی بزرگ اتفاق میفته. اینی هم که گفت رو زمین یه بار بیافتید و سجده بکنید، غیر از این که مثل نماز آیاتی که ما در مقابل هر آیه از آیات پروردگار معمولا یه کار عبادی انجام میدیم، خود اثر چسبیدن به زمین و آمدن پایینش هم بعضیا توجیه کردن. من نمیخوام وارد همه اون تفاصیل بشم چون خیلی مفصله. بعد آقای انیلی تو این کتاب سقوط حساب سالها و شروع حساب با ماها هم یه مسئله حاکمیتی مطرح میکنه، میگه وقتی دیگه دور جدیدی از عالم شروع شد، مدار زمین احیانا عوض شد و تونست دیگه روزها طولانی تر بشه، علال قاعده دیگه سال محل چیز نیست، نمیگن 1300 و مثلا 90، دیگه بر اساس ماها یه تقویم جدیدی شروع میشه. ای تا اینجا دو تیکه مونده من بگم و بعد تمام کنم دیگه. یکی قرآن از این علامت ها چی میگه؟ قرآن هم چیزی گفته از این علامت ها. آقای انیلی توی این کتاب الدور المهدوی یکی دو سوره یا پاره آیه رو میاره که دقیقا این 12 تا رو میگه و خودش هم توی فصل ششم کتابش میگه که اولین کسی که این علائم رو تو روایات هست، فرضی براش درست کردنم من میگم به نظرم میاد ایشون اولیه، خودش ادعایی نداره، چون من اینایی که الان تو سایت ها اینا خوندم این سالا میبینم همه متأخر از ایشون بوده، ایشون زودتر نوشته، اما خودش میگه من اولین کسی هستم که این 12 تا آیه را و منظومه اون رو در قرآن یافتم. خیلی از آیات قرآن رو بعضی مفسرین راحت هر چیزی پدیده عجیب و غریب بود گفتن یه قیامته. نه آقا، بعضیاش قیامت نیست، درباره همین خورشید، درباره همین ما تو قیامت یه جور دیگه حرف زده شده، یه آیه جدیده، یه آیه برای یه وعده خاصه که ایشون هم میاد تحقیق میکنه. اینجا حقیقتا بعضیاش هم خیلی برداشتای خوب و جالبی است که قابل دفاع هم هست. بعد ایشون میاد میگه که ترتیب قرآنی آیات اینه که الان یکی از سوره هاشو براتون فقط مرور میکنم. اول آتش مشرق یا عمود ناره که به نظر ایشون همون ستاره دنباله داره. بعد خسوف ماه بعد کسوف کامل خورشیده، بعد صوت شدیده، بعد توقف حرکت خورشیده، بعد طلوع خورشید از مغربه، بعد خسوف کلی ماه دوباره، و بعدم انقلاب و دیگرگونی هایی که شامل مدار زمین میشه، مثل طولانی بودن روزها و امثال اینها. میگه این روال در قرآن در چندین جای قرآن به چشم میخوره و ما حق نداریم دست از همه اینا برداریم بگیم. یکی از این سوره هایی که میاره سوره شریفه طارقه. خوب دقت کنید، مروری بکنید سوره طارق رو. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، واو قسم، قسم سوگند به آسمان و کوبنده، طارق کوبنده، چی کوبنده؟ الطارق با الف لام، یه چیز کوبنده. چیه کوبنده؟ و ما ادراک ما طارق. و تو چه میدونید طارق چیه؟ طارق معلوم یه پدیده خاصه، یه چیزی نیست که هر روز همینطور داره اتفاق میفته مثل پاندول ساعت بزنه. النجم الساقط، او کوبنده رو تعبیر میکنه به چی؟ به نجم ساقط، یه ستاره ای که ساقط تشعشع داره و دنبال خودش مثلا چیزی داره که یه دنباله داره، و ایشون میگه که غیر از کواکب است و غیر شهاب ساقب است، که واضح هم است، راست میگه. شهاب ساقبی که جای دیگه گفته، چون تعبیر شهاب ساقب هم قرآن داره، اما شهاب ساقب کجا، نجم ساقب کجا؟ حالا بعد عجیب اینه که تمام آیات بعد هم مربوط به همین ماجرا میدونه. ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کس هم نمیتونه حفظش کنه، از این ماجرا جلوگیری بکنه. فلینظر الانسان مما خلق، پس باید انسان نگاه بکنه از چی خلق شده. خلق مما اندافق، یخرج من بین صلب و طرائب، از خلقت آدم، از همون جایی که شروع شده و آمده تا اینجا. انه علی رجعه لقادر، ما به برگشتن، برگردوندن این انسان قادریم. برگشتنش به چی، کجا، اینا همش محل بحث و نکته است. یوم تبل السرائر، کی این رجوع رو به انجام میدیم؟ روزی که سرائر آشکار بشه. ما تا گفتن یوم تبل السرائر گفتیم خب یوم تبل السرائر قیامته، معلومه عطارق و مطارق هم همش مال قیامته. میگه نه خیر، اگه حرفای قبلی ما رو داشته باشید گفتیم که ظهور یه مرتبه از قیامت خودش و تبل السرائر میتونه اینجا هم اتفاق بیفته. فما له من قوت ولا ناصر، دیگه براش قوه و ناصری نیست. خب قوه و ناصر کی مطرحه؟ تو عرصه قیامت مطرح نیست، اصلا موضوعاً بی محله. بعد میگه و سما ذات رج، آسمان حالت رجعت پذیری داره، حالا بعضی تعبیر کردن به باران اما معنی دیگه ای بهتره. و الارض ذات صدع، انه لقول فصل و ما هو بالهز، انهم یکیدون کیدا، ای کافرین هی دارن کید میاندیشن. کجا؟ تو قیامت، جایی کید کردنه. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، ما هم کید میکنیم ظاهرا. این کید کیدیست که الان آخر کار شاید یه اشاره بهش باشه با توجه به بحثای قبلی که گفتیم که این کیدی که میخوام بکنن چیه، تیکه پازل آخر کاره. فمحل الکافرین امهلهم رویدا، ما یه مهلت کوتاهی به کافران دادیم، اینم با همون بحثای بعدی ست میکنه. الان نکاتی که ایشون از این سوره داری اینه که اولا این سوره بین و سما شروع میشه و طارق تا مهلت دادن کافرین، یعنی از ماجرای یک پدیده آسمانی تا مهلت دادن کافرین و اتمام مهلت کافرینه. این یک که معلوم ارتباطی بین این دو هست. فرق نجم ساقب و شهاب ساقب هم عرض کردم. دیگه این که ارتباطی درست میکنه بین نجم ساقب و بین خلق الانسان مما خلق، فلینظر الانسان مما خلق، چه ربطی بین این هاست؟ میگه دو تا ربط، یکی از وحدت منشأشون که انشاء کننده شون و ایجاد کننده شون یکی هم، یکی هم سیرورتشون، قرار است انسان از چی خلق شد و برای چی خلق شد، برای این خلق شده که بیاد استخلاف ببرزه و استخلافش در زمینه و زمینم باید مهیای این استخلاف بشه، و به نظر ما نجم ساقب چیزی است که زمین را مهیای اون استخلاف میکنه. ایشون میگه، حالا البته ایشون خیلی تو صفحات زیادی گفته، من فقط گزارشش رو میدم. سوم هم این که الفاظ از سما، از طارق، از نجم رو همه معرفه آورده، معلومه که برای لااقل پیغمبر یه چیزایی شناخته شده است که مخاطب این آیات بوده و اینا رو میدونه. ان نجم و ساقب یه نجم خاصی رو داره میگه، نه همه این نجم ها، الا میگفت نجوم، چرا میگه ان نجم و ساقب؟ یه طارقی هست که او یه نجم ساقبه و سما هم سماه، نگفت سما که تا یه سجل میشه، اینا رو نگفت. آخرین بر چیزشون هم اینه که این آیات نمیتونه مربوط به قیامت بشه. چرا؟ چون در قیامت نظم کنونی ملغا میشه. تعبیر قرآن یه تطوی سما کته یه سجل للکتب، این برگه کتاب ها که بکنیش و برچیده بشه کنده بشه اینطوری میشه آسمان. اینجا اینو نمیگه، اینجا میگه سما سر جای خودشه، توش یه کوبنده ای وارد میشه، آسمان برهم ریخته نمیشه. پس معلومه این یه پدیده دیگه است. درباره زمین هم روز قیامت هست دکن دکا میشه، اینجا زمین هم نمیگه دکن دکا میشه و معلومه که این یه چیز دیگه است. گفت عرض ذات صدع اینجا و معلومه از یه پادسه دیگه ای داره حرف میزنه. خب عرض کردم که علائم رو هم از اون آثار جدا کنید. ما بیشتر با آثار کار داریم، اون چیزایی که از علائمه و طلوع آفتاب و از مغرب و این هاست که از سنخ علائمه یا ایستادن خورشید و از علائمه. یکی از توجیهاتی که لااقل در حد گمان راجع میتونید بگید همین فرضیه است که اینها میگن و خیلی های دیگه هم میگن که یک پدیده نجومی در زمین در آسمان انجام بشه و موجب این پدیده ها بشه و این تسلسل رو موجب بشه و هیچ اشکالی هم نداره تا بعد وقت زمین وارد یه ماجرای بشه. حالا ممکنه خیلی هاتون براتون عجیب باشه که مگه میشه مدار زمین عوض بشه؟ از حرفای نیلی دیگه بیایم بیرون. مگه میشه مدار زمین عوض بشه؟ چون من بیشتر با طولانی شدن روز کار دارم که از آثار ظهور حضرت مهدی است، ولی یه بحث مهمش میمونه برای جلسه بعد. چرا عجیبه براتون با همین پدیده‌های طبیعی؟ چون بعضیا ممکنه بگن آقا این معجزه است که تو روزها طولانی میشه یا یه پدیده طبیعیه. مقابل جمعه، یه اعجازی صورت میتونه بگیره که یه روالی رو موجب بشه، یه اتفاقی آخرش خدای متعال بالای همه پدیده‌ها هست، با همه پدیده‌ها هست. اعجاز نه یعنی هیچ اثر، هیچ معد زمینی و مادی نداشته باشه، آخرش او یه عصایی رو میندازه اجدام میشه، طور نیست که هیچی به هیچی باشه. خب ولی اینه که خرق عادت میشه، عادتا این بود که 360 روزی یه بار این دور بزنه، حالا طولانی ترش کردیم و به خاطر همین سالها طولانی تر میشه. به خاطر که یکی هم استقرابش از منبر براتون و البته کفر به طاغوت هم براتون دوباره تکرار بشه، روزنامه گاردین چند وقت پیش یه خبری رو داد خیلی سر صدا دار شد. حالا خواستید یه سرچی بکنید تو اینترنت کلی خبر دربارش پیدا می‌کنید که ناسا که همین قسمت مربوط به فضای آمریکا میشه دنبال تغییر دادن مدار زمینه. خودشون نمیتونن اداره بکنن ولی میخوان زمین و مدارش عوض کنن. دلیلشون هم گرم شدن زمینه به علت پدیده گازهای گلخانه‌ای و امثال اینها که زمین روز به روز گرم‌تر میشه و در چیزهای نجومی هم میگن که به مرور خورشید ممکنه با جذب بعضی از گازها و بعضی از اجرام هی درشت‌تر و درشت‌تر بشه، گرمای بیشتر بشه، البته در میلیون‌ها سال آینده. اینها هم که حرص دنیای زیاد دارن که زیاد زنده باشن. گفتم بیایم مدار زمین رو تغییر بدیم. آقا شوخی می‌کنی؟ نه به خدا جدی میگم. اصل حرفش حالا ممکنه یه خوردم بلوف توش باشه چون آمریکایی‌ها خیلی اهل بلوفن، خیلی اهل بلوفن، بیش از اونی که هستن نشون میدن. اما اصل جایی که دست گذاشتم ولو الان این مقدار رو نتونن، اما اصلش یه چیز محالی نیست برای اونها، الان مقدور نیست، الان محال نیست. چطوری هست؟ گفتن آقا ما این کار رو داریم میکنیم همین الان، ما الان هر سفینه ای رو داریم وارد فضا میکنیم از یه مداری ردش میکنیم، تعبیر کردن ازش به مانور قلاب سنگ، که این وقتی از این مدار پرت میشه به یه مدار دیگه یه نیروی میخواد که بره، وقتی رفت تو مدار بعد و وقت انرژی خودش رو از یکی از سیارهای نزدیک به خودش میگیره. خب وقتی انرژی از اون سیاره میگیره، خب ممکنه یه زاویه پیدا میکنه دیگه، چرخش میکنه، در به اصطلاح جاذبه اون قرار میگیره، یه اثری هم به خود اون سیاره میذاره. ولی خب چون ماواره و سفینه ما کوچیکه و اون سیاره بزرگ اصلا اون ملموس نیست، به حساب نمیاد، مینیمومیه. مثل زلزله شیلی بود، آقا عجیب نباشه براتون، زلزله شیلی گفتن یه چندم نمیدونم درجه ای مدار زمین رو تغییر داد دیگه، و حتی روز رو هم یه چندم ثانیه ای کوتاه کرد یا بزرگ کرد، حالا یادم نیست. پس یه اتفاق میتونه بیفته اگر اتفاق بزرگ باشه. حالا اینا میان میگن اگه به جای این سفینه یک دنبال دار بزرگ وارد مدار بشه، و وقت دیگه انرژی یه سفینه رو به زمین وارد نمیکنه و به خورشید، انرژی یه دنبالدار رو وارد میکنه و اتفاقا دیگه چشمگیره، اتفاق مینیمومی نیست، اتفاق بزرگه. از جمله سکون خورشید، از جمله برگشتن مدار زمین، که خورشید یعنی مدار زمین عوض بشه یا قطب مغناطیسیش عوض بشه یا اصلا مدارش عوض بشه، از اینجا به علت دافعه اون پرت بشه در یه مدار عقب‌تری. خب پس میگم ما این اتفاق ممکن نیست و علمی است، ما همین الان سفینه رو همینطور داریم انجام میدیم، ولی حالا چطوری اینجاش دیگه بگید بلوفای آمریکایی است، چطوری ما حالا یه دنباله‌داری رو بیاریم اینجاش دیگه از اون فیلم‌های هالیوودیه، میگم میریم یه دنباله‌داری رو، اینا رو گاردین نوشته که ناستا داره دنبال این هاستا که بره یه دنباله‌داری رو که در مدار خودش داره وارد به اصطلاح چیز میشه و نزدیک میشه به خورشید رصد بکنه، در اونجا راکت‌ها و موشک‌های خاص هدایت شونده قرار بده که بتونه کنترلش کنه، و وقتی آمد بدونه در کجا قرارش بده با تمام حساب‌های نجومی و فیزیکی پیچیده‌اش، و وقتی وارد شد زمین رو از این مداری که هست یه درجه ببره عقب‌تر، بهارش رو بیشتر کنه، تابستانش رو کمتر، حرارتش رو، ولی بهتون راحت بگم اکید و کیدا و محل الکافرین و محل هم رو ویدا، اینا از اون کیداشونه، اینا دست اینا بر نمیاد، خدا البته بلد یه کار رو بکنه، یه ستاره دنبالداری رو بیاره و یه اتفاقا بیفته. تا اینجایی که گفتم فکر میکنم لااقل یه چیز گمان راجعی دستتون باشه که طلوع آفتاب از مغرب چطور یا همچین محال نیست، ایستادن خورشید هم محال نیست، و فرض کنید طولانی شدن روزها هم محال نیست. اما بحث‌های مهمترش که این چه ربطی به ظهور حضرت حجت و بحث‌های قبلیمون داره میمونه برای جلسه بعد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل الساقة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتى تسكنه ارزك توقا و تمتعه فیها طویلا. و السلام علیکم.